رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الی حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک با احمد و فی ارضک با ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. موضوع سخن امروز در ذیل آیه شریفه 98 از سوره مبارکه انعام است. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. هو، خود هو، البته ملاحظه فرموده اید هو در کتاب توحید التوحید شیخ صدوق علیه الرحمه اسم غیبوبی خداست. هو تمام توحید رو در خود جمع کرده است. ها او اشاره است به اینکه حقیقتی هست، نفی تعطیل. واو او اشاره است به اینکه او غیب است، از دیده ما، از وهم ما، از خیال ما، از تفکر ما، از توهم ما، لذا غایب است از اینکه ما بتوانیم در درون ذات او فکر بکنیم. نفی تشبیه. توحید در مکتب اهل بیت یعنی نفی تعطیل، نفی تشبیه. هو الذی انشأکم، او همان کسی است که شما را آفریده است. من نفس واحده، از یک جان، از یک انسان، از آدم. برخی اشکال کرده اند که خب اگر از آدم است، با اینکه ما را از آدم و حوا آفریدند، جواب داده اند که حوا را هم از آدم آفریدند. زوجش رو در روایات ما هم دارد، در روایات آقایان سنی ها هم دارد، در کتب اهل کتاب هم هست که حوا هم از آدم آفریده شده. تفصیلش مربوط به جای دیگری است. فمستقر و مستودع. پس مستقری هست که قراری دارد و مستودع. مفسرین در مستقر و مستودع سخنها گفتند، به خصوص عامه، یعنی مفسرین اهل تسنن، دستشون به علوم اهل بیت که نمی رسیده، سخنها گفتن از پرده وهم. فمستقر گفتن یعنی رحم، که نطفه در رحم قرار می‌یابد. و مستودع گفتن یعنی صلب مرد، که به هر حال نطفه در اونجا عاریت است و از اونجا چون عاریه است بیرون خواهد شد. فمستقر و مستودع، این چیزی است که مفسرین عامه و عموم ظاهر مفسرین گفتند. اما آنچه که در مکتب اهل بیت آمده است، مستقر مربوط به آن است که تا دم مرگ ایمانش ثابت و پابرجا و پایدار است. مستودع اون کسی است که ایمان در دلش هست اما عاریت است، روزی از دست خواهد داد. این تیمنن تبرکن به آیه شریف. و اما سخن این است، آیا ایمان، که ایمان به جز از حب علی مایه ندارد، حب علیین ایمان و بغضه کفر و نفاق. محبت امیر المؤمنین و ولایت او اصل ایمان است. یا علی، حب تو ایمان من است. به همین جهت در روایات ما مؤمن فقط به دل سپرده ولایت اهل بیت گفته می شود. در روایات ما به آنچه که ما میگوییم به برادران اهل تسنن میگوین مخالف، چون اینها در حقیقت مخالفت سنت پیغمبر کردند. آقای دکتر تیجانی کتابی دارد، حتما خوانده اید، از شیعه هم اهل سنت، اهل سنت واقعی ما این که به سنت پیغمبر عمل کرده ایم، دیگرانی که به روایت ابو هریره ها و ابو هنیفه و فقه ابو هنیفه ها ابو حنیفه ها عمل میکنن، که اینها که بدعه در بدعت است، بدعی هستند تو سنی. ما سنی واقعی هستیم، حقیقتا این چنین است. پس مؤمن کسی است که ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو دارد. مخالف کسی است که در حقیقت مخالفت کرده است با پیامبر در قدیر، مخالفت کرده است با مسیری که پیامبر فرموده است از کتاب الله و اطرت هم دین رو بیاموزید، نه از دیگران. ایمان و خدمت اهل بیت و محبت اهل بیت آیا نعمت است؟ بله، چه نعمتی. هر صبحگاهان که از خواب برمیخیزید، ان شاء الله بعد از نماز صبح سر بر سجده میگذارید و عرض کنید الحمدلله علی افضل النعم و اکمل النعم و اول النعم، حمد و سپاس خدا را بر بالاترین و کاملترین و بهترین نعمت ها. ابو حنیفه بر امام صادق میهمان شد، سفره امام صادق اون روز رنگین بود، از لعامت و پستی اول خورد بعد طعنه زد، زهدش بعد از سیر شدن گل کرده، اول خورد بعد از اینکه خورد رفت کنار، این آیه شریفه را به طعنه خطاب به امام صادق خوند که بله لا تسالون نیوم اذن عن النعیم، یک روز اینا جواب داره. خلاصه قرآن گفته است حتما روز قیامت از نعیم و نعمتها سوال خواهد شد. امام صادق سلام الله و صلوات و علیه فرمود وای بر تو، خدا یک حرف از علوم قرآن به تو نیاموخته است. لفظ قرآن رو دانستن علم قرآن نیست. یک کسی از دوستان خودمون مستندی رو چندی پیش می دیدم از حج ضبط کرده بودن، از این مطبعه و چاپخانه عظیم قرآن که در مدینه منوره هست، که قرآن رو به خطهای مختلف عثمانتاها و حتی خطهای مغربی و حتی خطهای افریقایی و خط قرآن کتابت هندی پاکستانی به جز خط نسخ نیریزی چاپ می کنن و نسخ شیعی مفصل هم چاپ میکنن، دیدم میبخشن و هدیه میدهن میلیون ها جلد. از این مطبعه قرآن و چاپخانه عظیم گزارشی تهیه کرده بودن، خب گزارش منوان کار مستند کار جالبی بود، اما در لابلا این متن این مستند از جهت گفتاری مطالبی داشت که یعنی این آقایون چه شاهکاری کردن و چقدر در نشر قرآن در جامعه جهانی کوشیدن و چه خدمت عظیمی به قرآن کردن. من با خودم اندیشیدم که خدا رحم کرد که ما سفین نبودیم، واقعا خدا به ما رحم کرد که سفین نبودیم. اینا این که الان همین قرآن ها رو چاپ میکنن، همین هاست که رفتن به اسرائیل گفتن لبنان و جنوب لبنان و شیعیان رو بمباران کن، پول بنزین هواپیمات هم میدیم، خرجش کلن برورده ما بانی میشیم. همین ها بودن که الان اینجوری دستشون به خون مسلمانان آغشته است. همین ها بودن که قبر امام حسین شما رو خراب کردن در 100 سال قبل. همین بوده ها بودن که قبر 4 امامتون رو خراب کردن. همین ها بودن که آثار پیامبر رو در مدینه از بین بردن. آثار پیامبر رو در مدینه از بین بردن. ابن عباس نشسته بود تفسیر می گفت، شاگردانی داشت قرآن هم در پیشش، معاویه رفت شد گفت ابن عباس روایت نگو،
گفت یعنی میگی تفسیر قرآن نگم؟ گفت من کاری ندارم، هر چی میخوایی برای مردم قرآن بخوان، اما نگو قرآن یعنی چی. قرآن حفظ کن، قرآن بنویس، اما حق نداری بگی انما یرید الله یعنی کی، ذل قربا یعنی کی، الیوم اکملت لکم یعنی کی. نشسته بودم در مسجد الحرام، جوانی در کنار من همینجور تون تون قرآن میخوان و حفظ میکرد. اتفاقا رسید به آیه که مربوط به اهل بیت بود، سلام کردم، گفتم نگهدار. گفتم که معنی این آیه چیه؟ گفت نمیدانم. گفتم فی من نزلت، نسبت به کی نازل شده؟ گفت نمیدانم. گفتم نمیخواهی بدانی؟ گفت نه، من میخوام فقط بخوانم. به یاد معاویه افتادم. کی این پایه رو گذاشت؟ معاویه. دقت کنید، ابو حنیفه عربی بلد نبوده، کسی بوده که بالاخره تونسته دکان در مقابل امام صادق باز کنه، پس بی سواد نبوده که. کسی که در مقابل امام صادق بتونه دکانی باز بکنه و چند تا مشتری یه نابخرد هم جمع بکنه، بی سواد نبوده، قرآن رو حفظ بوده، قرآن رو میخوانده. ولی امام صادق میفرماد یک حرف از علوم قرآن خدا به تو نیاموخته. خب فرمود یک حرف از قرآن خدا به تو نیاموخته. از ابا حنیفه از کد نعمیم فرمود اگر کسی به خانه تو اندر بشود، وارد بشه، بر سر سفره طعام تو بنشیند، آنگاه که برون رود، تو بنده لعیم خدا آیا از او میپرسی که بر سر سفره من مثلا چقدر نان خوردی یا چقدر طعام خوردی؟ محاسبه میکنی او رو؟ گفت این از لعامت و پستیست که کسی که بر سر سفره من بوده وقتی داره میره بیرون بگم آقا مثلا شما امروز صبح یک دونه چایی خوردید، نمیدونم چهار تا تیکه پنیر خوردید، چهار تا گردو خوردید، نهایت پستیست. فرمود وای بر تو، چطور آنچه را که خود پستی میدانی به خدای کریم که خوان نعمتش همه جا کشیده و فوفور رحمتش همه را رسیده، به قول سعدی فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در زمین بپروراند، خوان نعمتش همه جا کشیده و فور رحمتش همه را رسیده، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. چطور به خدا چنین نسبتی میدید که خدا مثلا در قیامت بیاد بگه که آقا خب در کل عمرت تو مثلا فرض کن که 5 تن گوش خوردی، نمیدونم 10 تن برنج خوردی، چقدر باقلا خوردی، چقدر لوبیا خوردی، یالا حسابشو پس بده. خودش مبهوت شد، گفت والله تا به امروز همچین فکری نکرده بودم، حق با شماست. پس معنی این آیه چیه؟ این آیه که به قوت خودش باقی است. لتسألن یومئذ عن النعیم، نام تأکید، نون تأکید، این همه تأکید، یعنی حتما روز قیامت از نعیم از شما سوال میکنند. فرمود اون نعیمی که سوال میکنند حتما و هیچ برو برگرد نداره، نعمت ولایت ماست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله على افضل النعم و اکمل النعم، بالاترین نعمته. وارد شده باز بر امام صادق، این بار از دوستان امام صادق، گرفتار، مقروز، بیچاره، به مفلسی افتاده است. از کردی ابن رسول الله به دادم برسی، شما که خاک راه را به نظر کیمیا کنید، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنید، ببینید من به چه وضعی هستم، مقروزم و به افلاس افتادم، چه کنم؟ و امام صادق فرمودن نه، من خبر دارم، تو وضعت خیلی خوبه. آقا آخه من که شما دروغ عرض نمی کنم، شما هم که با خبری، جان جهان نماز ضمیر منیر تو، میدونید راست میگم، میدونید من واقعا گرفتارم، الان مقروزم. فرمودن نه، من خبر دارم، خیلی وضعت خوبه. از اون اصرار از امام انکار، خوش تعجب کرد، خسته شد. امام فرمودن یه سوال دارم از اسکت بعد. فرمودن که حاضری این ولایت و محبت ما رو بدی، نیمی از ثروت مردم مدینه رو بهت بدن؟ گفت ابدا. خب حاضری ولایت ما رو بدی، تمام ثروت مدینه و حولها اطراف مدینه رو بهت بدم. حولها داشت یا نداشت؟ غلط کردم خدایا، نمیدونم اطراف مدینه داشت و روایت یا نداشت، از خودمون اضافه نکنیم. گفت نه والله. فرمودن ثروت کل حجاز، مکه مدینه تمام منطقه حجاز. گفت ابدا. رفتن جلوتر. خلاصه فرمود اگر همه دنیا رو بهت بدهن حاضری محبت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه والله یا ابن رسول، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهن. سرمایه محبت مولاست حاصلم. فرمودن نگفتم وضعت خوبه؟ بنده خدا اینقدر ناراحت نباش، تو ثروتی داری که حاضر نیستی با عالم عوض کنی. علی دارم چه کم دارم، علی دارم چه کم دارم، حاضر نیستی با عالم عوض کنی. درسته الان ناراحتی گرفتاری، بیا یه کیسه یه پول بهش دادم، همه ببرو غذاتو بده. ما اینقدر غمگین نباش، اینقدر افسرده نباش، ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. نعمت ولایت اهل بیت. خب این نعمت بر در خانه اهل بیت بودن، نعمت ولایت اهل بیت داشتن مهمه، خیلی مهمه. مرز بین ایمان و کفره، مرز بین فقر ابد است و غنای ابد. اما و صد اما مهمتر این است، ماندن بر در خانه اهل بیت. بودن مهم نیست، ماندن مهم است. عده‌ای از اول عمر تا به آخر به در این خانه نیامدن، بیگانه بودن، خسر دنیا و آخره، در زلال مبین بودن. عده‌ای به در خانه اهل بیت زود آمدن، زود هم رفتن، خیلی زود آمدن، خیلی زود هم رفتن. بودن کسانی که در زمان پیامبر اکرم مسلمان شدن، در زمان پیامبر اکرم مرتد شدن. آمدن مسلمان شدن، به پیغمبر معتقد شدن، هنوز پیغمبر زنده است، مرتد شد. عده‌ای به در خانه اهل بیت زود آمدن، دیری ماندند، اما یا حسرتن علی العباد، که در نهایت رفت. سوره مبارکه یاسین قلب قرآنه. یه آیه در قرآن هست از این قلب قرآن، یه آیه است که تکون دهنده است، که ما نمایه 110 هست. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. ای حسرت بر بندگان از کسانی که زود آمدن به در خانه اهل بیت، صمیمانه آمدن، منافقانه نیامدن، منافقانه اظهار اسلام نکردن، واقعا از عمق دل و جان ایمان داشتن، خدمت ها کرد، جهاد ها داشت، رزم ها داشت، عبادت ها داشت، اعجوبه ای بود، رسید به منا اهل بیت و دیری هم ماند، مردانه هم ماند، اما در نهایت نه اینکه نرفت، شد دشمن اهل بیت. و جالب این است، از کی؟ از تبار بنی هاشم، زبیر ابن عوام است. من هر وقت به قصه زبیر میرسم در دل خودم یک احساس حسرتی میکنم که وای بر این، افسوس. زبیر کیست؟ نوه عبدالمطلب، مادرش صفیه است، از پله های بقی انشاءالله مشرف میشید، میرید بالا اسم دخول میخوانید، هر امه و قبر این چهار امام معصوم علیهم السلام رو زیارت میکنین، بعد دل شما میره طرف قبر مادر ابوالفضل ام البنین سلام الله علیها. پشت سر قبر ام البنین دو تا قبر، صفیه و عاتکه عمات رسول الله، دو تا عمه پیغمبر. صفیه عمه پیغمبر اکرم، زبیر پسر عمه پیغمبره و پسر عمه امیرالمومنینه، نوه عبدالمطلب. مثل منافقان حرفه‌ای، یک عده‌ای که از همون مکه آمدن به طمع بعدها اظهار اسلام کردن، منافق بوده ابدا، مسلم از صمیم دل ایمان داشته. در زمان پیغمبر چه کرده؟ وقتی کشتش ابن جرموز، سرش را آورد با شمشیر خدمت امیرالمومنین جایزه بگیره، فکر میکرد امیرالمومنین جایزه خواهند داد. سرش رو که انداخت جلو امیرالمومنین، امیرالمومنین نگاهی پر حسرتی به سر زبیر کردن، فرمود شمشیرش رو بده به من. شمشیر رو گرفتن، از غلاف در آوردن، یه چرخ این شمشیر رو در هوا دادن، یه نگاه عمیق به این شمشیر کردن، فرمود این شمشیر چه غمهایی را که از صورت رسول خدا برطرف نکرد، چه جهادها که نداشت. والله پسر صفیه، یعنی پسر عمه من، انسان ترسویی نبود، اما الهی عاقبت محمود گردان. من بچه تر از خالا که بودم، مثلا 10 سال 12 سالم اینها که بود، یه کار خوبی مثلا اگر میکردم، بزرگترهای فامیل یا مثلا اقوام یا اساتید یا هیئت ها میگفتن که مثلا آفرین، خدا عاقبت تو به خیر کنه، و من برمیخورد یعنی چی؟ مگه عاقبت هم خود چی بشه؟ ما خدا که تو عالم خواهیم بچگی هر کی میگفت عاقبت خدا به خیر کنه، من برمیخورد یعنی چی؟ مگه قرار بشه عاقبت ما به شر باشه؟ بله، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. خامی جوانی، خامی بچگی، بله، آدم وقتی میبینه مردانی لغزیدن، مردانی که یک سر سوزن مردانگی اونها رو ما نداریم. انصار که بودن؟ انصار کسانی بودن که قریش پیغمبر رو راندن، اونها خواندن، وقتی پیغمبر رو به شهرشان دعوت کردن، مگر شوخیه؟ به ما میگن آقا، به خود من میگن آقا سهم امام خمس تو بده، زورم میاد من جوری سالمو تعیین کنم که مثلا کمتر بشه، وقتی باشه که کمتر باشه. بعد انصار پیغمبر رو خواندن، یاران پیغمبر خانه هاشون رو به اینها بخشیدن، نصف کردن، مزرعه هاشون رو نصف کردن، حتی بودن کسانی که کنیزانی داشتن، دیدن این مثلا مجرد اومده، کنیزش رو بهش بخشید، کنیزش رو بهش بخشید که مثلا ما همخوابه هم داشته باشی. 10 سال جون دادن، شهید دادن، خون دادن، اما پیامبر اکرم در فاطمیه عرض کردن، فرمود انصار تمام این تلاش ها مرهون و مشروط به پاسداری از حرمت فاطمیه زهراست. اگر حرمت زهرا شکست، شما قیامت از من طلبکار نیستید. و بعد دیدن که با فاطمیه زهرا چه کردن، هرچی فاطمیه زهرا گفت، فرمود ای هن بنی قیله، ای اوس و خزرج، ای فرزندان قیله، نمیبینید با من چه میکنن؟ ساکت شدن. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. طریق عشق عجب طریق خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به غایتی نبری. از صمیم دل مؤمن، خود امیرالمومنین میفرماید جهادها داشته، غمهایی را از صورت خدا، رسول خدا برطرف کرده. در فتنه ثقیفه ای که اونقدر طوفان فتنه سخت بود که همه لغزیدن، همه لرزیدن، همه من زمین خوردن، زبیر استوار مانده بود در خانه فاطمه زهرا متحسن در کنار امیرالمومنین. روزی که خانه فاطمه زهرا را آتش زدند و هجوم کردند، اول کسی که به عنوان دفاع بیرون آمد زبیر بود. پاش گیر کرد به چوبه در، خورد زمین، شمشیرش از دستش خارج شد، دومی شمشیرش رو گرفت به سنگ زد، تناپیچش کردن در کنار امیرالمومنین که امیرالمومنین می بردن، تنابست و اورم بردن، و او داد می زد که اگر شمشیر من به دست من می بود، شما می توانستید به علی و فاطمه زهرا چپ نگاه بکنید. جالب، امیرالمومنین اسرار کتاب سلیم ابن قیس هلالی کوفی را بگیرید چند بار بخوانید، اسرار آل محمد علیهم السلام، به این وسوسه هایی هم که میشه که آقا سند این کتاب قوی هست یا نیست، توجه نکنید، سند کتاب قوی است، متن کتاب نشان میدهد که واقعا چقدر قوی است و از اهل بیت صادر شده. سلیم در اونجا روایت کرده که وقتی امیرالمومنین آوردن مقابل منبری که حالا مرکز جهل بر منبر نشسته، امیرالمومنین را علم مجسم قرآن ناطق رو نگه داشتن در مقابلش، سر برهنه پا برهنه بی عبا، شمشیر بردن بالای سرش که بیعت کن و الا گردنت رو میزنیم. بالاخره مچ دست امیرالمومنین گرفتن، به زور زدن به دست او. بعد نوبت زبیر شد، زبیر بیعت نمی کرد حتی به زور، بعد و بیراه میگفتن به هم، عثمان هم اونجا واسطاده بود. زبیر به عثمان گفت مه، به تعبیر ما میشه خفه شو، تو ساکت باش، من از پیغمبر اکرم شنیدم که عثمان از اهل جهنمه. عثمان هم عصبانی شد گفت والله من هم از پیغمبر شنیدم که زبیر اهل جهنمه. سلیم میگه که امیرالمومنین آهسته در گوش سلمان گفتن که سلمان، عثمان راست میگه، همین زبیر روزی علیه من خواهد جنگید. ایمان مستودع، ایمان عاریت از سابقون فل اسلام است، از اول دعوت اسلام تا بعد از پیامبر اکرم. وقتی امیرالمومنین 40 نفر می آمدن می گفتن یا علی شمشیر برکش، هر زهارا کن درو، ما آماده یاری شما هستیم. خاطر مبارکتون هست، فرمود صبحگاهان اگر مرد راهید سرتراشیده با شمشیر کشیده بر در خانه من حاضر باشید ببینم چند نفر آمده اید به هنگام اذان. صبح که شد کیان آمدن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر، حتی عمار دیر کرد آمد اما بود فاصله آمد، زبیر آمد. تا سالها هم بعد از پیامبر اکرم در دوران حکومت اولی، در دوران حکومت دومی، در کنار امیرالمومنین. تمام کنم عرض کنم خدمت شما، امیرالمومنین یک جمله گفته است بس است برای بیان حقیقت. فرمود ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشع ولده المشوم. ما زال از زبیر منا اهل البیت، زبیر منا اهل البیت بود، منا اهل البیت رو پیامبر فقط نسبت به سلمان و ابوذر گفتن، زبیر منا اهل البیت شد تا زمانی که پسر شومش بزرگ نشده بود. پسر که بزرگ شد خالش میشه عایشه، دست پرورده عایشه است، عبدالله بن زبیر دست پرورده عایشه. پسر پدر فدایی علی را کرد اول دشمن امیرالمومنین. این هم چون به بچهش خیلی علاقه داشت، محبت به فرزند اقتضای طبیعت انسان است، اولادنا اکبادنا، فرزند انسان دلبند انسان است. اما قرآن کریم فرموده است انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه این موجب آزمایش شماست. قرآن کریم فرمود برخی از فرزندان شما دشمن شمایند. خب این چه دشمنی بالاتر از این؟ عبدالله ابن زبیر برای همیشه پدرش رو به جهنم برد، پدری که در اعلی علیین بود، این پسر رو کشید به اسفل سافلین. خود امیرالمومنین تعبیر زیبایی دارن، پسر شوم، ما زال از زبیر رجلا من اهل البیت حتی ول نشأ، یعنی رشد کرد. آدم اگه این بچه مثلا 2-3 ساله که داره جلوش دست و پا میزنه و بازی میکنه و سر کولش بالا میره، پدرم قربونش میره، بدون یک روزی این به جهنم خواهد بردش. همین بچه بابا چی میخوام چی میخوام. یه آقایی بود در مشهد، رئیس یکی از هیئت‌ها بود، مدیر یکی از هیئت‌ها بود، این هیئت رو در 20 سال پیش به بهترین وجه اداره میکرد، اونقدر محترم در مشهد، اونقدر اهل گری، اونقدر متواضع، اونقدر مدیر. پسرش بزرگ شد، پدر عاشق این پسر بود، به خاطر اینکه این پسر مثلا زندگی و سر سامونی پیدا کنه، از تجار محترم کسب بسیار محترمی داشت در مشهد و کسبش هم رونق داشت، رفت نمیدونم یه دکانی در فلان مثلا پاساژ کذای مشهد برای پسرش گرفت، چون پول اون نتونست تامین کنه، رفت سود بانکی داد، هی به مردم پول ربا داد، چه داد چه داد، به خاک نشست، حیثیتش رفت، آبروش رفت، مجبور شد دیگه هیئت نیاد چون روش نمیشد به مردم نگاه کنه. پسر پدر رو از زندگی ساقط کرد، از آبرو ساقط کرد، از امام حسین جدا کرد، پست نوکریش رو از دست داد. حتی نشه اولد اهل مشهوم، روز جنگ جملی فتنه به پا کرده، 20,000 نفر رو آورده به جنگ امیرالمومنین. کی؟ زبیر، پسر عمه امیرالمومنین. پدر و مادرم فدات یا امیرالمومنین، روحی فدای. با عبا و قباتش فوراً وسط میدان بدون شمشیر، بدون با عمامه، فرمود ادعولی زبیرن، زبیر را بخوانید. عایشه واویلا به پا کرد، آخ اسما، چون اسما خواهر عایشه زن زبیره، آخ خواهرم بیوه شد، چون میدونستن هر کی به میدان علی بره زنش بیوه است. گفتن شیون به پا نکن، علی با ذوالفقار نیامده، با شمشیر نیامده، با عبا قبا آمده، ظاهرا نمیخواد باش بجنگه. اما زبیر غرق سلاح آمد. صله رحم وقتی که آمد، امیرالمؤمنین به او سلام کردن، او رو در آغوش کشیدن، سر عمه شونه. فرمود زبیر اشکت بله، با این چه فتنه یه به پا کردی؟ چرا این کار کردی؟ گفت خون عثمان رو میخوایم. از من؟ من خون عثمان رو ریختم یا شما؟ خدایا به حق علی اکبر امام حسین ما رو آق امام زمانمون نکن. آه خیلی بده امام زمان انسان رو نفرین کن. امیرالمومنین فرمود خدا بکشد هر کدام از ما را امروز که در قتل عثمان شریک بود. حتی ابن ابوالحدید و سنی ها نوشتن این از موارد استجابت دعای امیرالمومنین بود. خدا به طلحه و زبیر گفت حالا که خون عثمان را امروز از من میخواید، خدا بکشد امروز هر کد خدایا هر کدام از ما در قتل عثمان شریک بودیم اون کشته بشه. هم طلحه زبیر کشته شد هم زبیر. من فرمود زبیر به یاد داری روزی در کنار رسول خدا در مدینه ایستاده بودی، من عبور می کردم، سلام کردم به تو، رسول خدا جواب دادی، تو به من لبخند زدید، رسول خدا برگشتن به تو فرمودن که زبیر اتو حب علیان، علی را دوست می دارید؟ گفتی بله آقا پسر عممه، واقعا هم فدایی امیرالمومنین بوده، عاشق امیرالمومنین بوده، علیست. فرمود زبیر به یاد داری که پیامبر به تو فرمود اما ای زبیر روزی تو به ظلم و جور بر علیه همین علی شمشیر خواهی کشید و فتنه در مسلمین در خواهی انداخت، رنگش برید. گفت والله یا ابوالحسن از یاد برده بودم و راستم میگفت، والله اگر به یادم میبود نمی آمدم، ترک میکنم جنگ رو. برگشت چهره فرق کرده، درش پشیمانی و ترس هست. از برگشتنش به سرش فهمید که چی شده، دید با اسب میخواد بره کنار، گفت کجا؟ گفت علی چیزی به یاد من آورد که از یاد برده بودم، والله اگر به یاد داشتم نمی آمدم. گفت نه، ببینید چقدر این شوم بوده، چقدر این خبیث بوده. گفت نه بگو از شمشیر علی ترسیدم دارم در میرم. تحریکش گفت من نقطه ضعف داشتی. من گفت بل. من ترسویم. گفت بل. الان بهت نشون میدم. برگشت به طرف جلسگر رو میشم شمشیر کشید و حمله کرد به لشکر امیرالمومنین. امیرالمومنین فریاد زدن که این مرد رو فریفتن، افرجو، باز کنید لشکر رو، یعنی کسی شمشیر بهش نزنه، کوچه بدید. تا آخر لشکر امیرالمومنین دلید و رفت، برگشت به پسرش گفت انسان ترسو این کار رو میکنن، کناره گرفت. خب آقا اگر کناره گرفت از جنگ، پس چرا تهمه جهنم بشه؟ چون عجب تهمت به مردم بزنم، غیبت مردم بکنم، آبروی مردم ببرم، بعد بگم الهی العف، باید جبران کنی. 20,000 نفر رو تو فریب دادی آوردی تو این جنگ، باید بیای بگی آقا من اشتباه کردم، آقایون علی ابن ابی طالب همچین حدیثی به یاد من آورد. آرش میاد. نه آهسته رفتن کنار. هور چرا توبش قبول شد؟ هور وقتی برگشت از امام حسین اجازه خواست، رفت چندین خطابه خوان که وای بر شما مردم کوفه، والله من نمیدانستم قصد جنگ و قتل حسین رو دارید، حیا نمی کنید بچه هاش تشنن، آب نمیدید، چرا؟ جبران کرد. همین که کناره بگیرم تمام، آتیش رو روشن کنم، بعد برم کنار بگم خب ما اشتباه کردیم، آتیش رو خاموش کن. یعنی واقعا اگر زبیر برمیگشت کنار امیرالمومنین و میگفت من به خاطر حب خلافت من دروغ گفتم، من در قتل عثمان شریک بودم، بعدا نهروانی هم نمی بود، بعدا جنگ با عثمان معاویه نمی توانست پیران عثمان بهانه بکنه، نه خیر کناره گرفتن که نگه اشتباه کردم. زبیر منا اهل بیت بود، شد دشمن اهل بیت، شمشیر کشید علیه امیرالمومنین، زود آمد، دیری باند و پایدار هم ماند، آخرش رفت. رفت. این میشه ایمان مستودع، یعنی آریه بود در دلش، ثابت نبود. آها خدا رحمت کنه، استادی داشتیم، من و دو نفر دیگر نشسته بودیم، در 20 سال قبل از فضائل امیرالمومنین ایشون میگفتند و میگفتیم، بزرگ فقیهی بود. بعد یه مرتبه ایشون فرمودن والله اگر به همین حالی که الان دارید بمیرید داخل بهش میشوید. بعد فرمود به شرطی که بر همین حال بمیرید. بنده بعد رفتم، جوان بودم، 20 سالم بود، روایات ایمان مستودع و ایمان مستقر رو خواندم. باور کنید خواب از چشمم رفت. خدایا دل را اگر از علی بگیرم چه کنم؟ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ نکنه ایمان ما مستودعه؟ امروز سینه چاک امیرالمومنینیم، سینه چاک ماتم زهرا منم، از کنش آواره در دنیا منم. اما فردا چی؟ فردا پسرم، زنم، کی، زید، ام، ریاست، ریاست. عبدالملک مروان بهش میگفتن کبوتر حرم. ببینید تاریخ رو، بهش میگفتن کبوتر حرم. دائما در مسجد الحرام بود، فقط قرآن میخوان. روزی که بهش خبر دادن که مروان مرد، خلافت به تو رسید، قرآن رو بس، گفت خازا فراغون بینی و بینک، خودش گفت جدایی برای ابد از تو، ریاست به من رسید. چه میدانم که فردا چی خواهد شد؟ خوابم نمی بود، باور کنید. خیلی پریشان شد. رفتم محضر امیرشون، عرض کردم آقا من این روایات ایمان و مستقر و مستقر رو دیدم، خوابم نمی بره، خیلی خطرناک، می ترسم، چی کار باید بکنم این ترسم تمام بشه؟ فرمود جای ترسه، باید بترسید، این ترس همون ترس خوفیه که باید در دل مؤمن باشه. گفتم خب دارم از زندگی می افتم، چی کار بکنم؟ فرمودن ها اینو بگو. رفت خدمت امام صادق، سوالی که تو کردی از امام صادق کرد که آقا می ترسم ایمانم چی باشد؟ مستودع باشد. چه کنم ایمانم مستقر باشه؟ شما وقتی وارد هیئت‌های امام حسینی ها می شوید این روزها، در همه حسینی ها عکس هایی رو بر دیوار می بینید. ببخشید من امروز مقدار کسالت دارم. حقیقت دیشب وارد جلسه مشهد که شدم، یه آقایی بود بیش از 10 سال این تمام جلسات سخنرانی های بنده رو مشهد می آمد، شاید مثلا سن حدود 55 یا 60. شب قبلش هم بود روبروی من هم نشست. دیشب تا وارد سالن شدم دیدم عکسش رو دیوار. گفتن دیشب از این جلسه رفته بیرون با خانمش، رسیده خونه سکته کرده مرد. اصلا ذهن من به هم ریخت، فکر من به هم ریخت. بعدم پروازه حالا مشهد برف مفصلی اومده، ما ساعت 3 رسیدیم، انقدر ضعف دارم که جسارت به شما نباشه. واقعا ذهنم رو به هم ریخت. کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش بجاست. دردناک این بود که اون شب قبلش من راجع به مرگ صحبت میکردم و همین شعر رو خوندم، کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش بجاست. نازنین من همین فردا یقین، میفشارد در بغل ما را زمین. شب فکر میرم خدای شب اول قبلش، دیشه ما این شعر رو خوندیم شب اول قبلش. خدا بحق امیرون رحمتش کن. گفتم آقا میترسم این جایی که میبینید حسینی هایی که وارد میشید، عکس امام حسینی ها و پیر مردایی که از دنیا رفتن، کار خوبیه واقعا، میزنن. وقتی عکس اونها رو میبینید باید بگید خوش به حالت. چرا؟ چون تونستید به نقطه پایان برسید با ولایت، با محبت حسین از دنیا رفتید، برنده شدید، برنده شدید، رسیدید. فوز یعنی همین، فوز یعنی رسیدن به نقطه پایان با کامیابی. فستم والله، فستم والله، رسیدید. ما چی؟ مونده هنوز، هنوز مونده امتحان، هنوز جلسه امتحان ما باقیست، ممکنه مردود بشید. فیلم ساخت، توبه نصوح، حالا فیلم میسازد اصلا در اصل رد اعتقاد به هر خدایی. از کجا شروع کرد؟ به کجا رسیده؟ در انکار اصل خدا در هر دینی فیلم میسازه. حالا از توبه نصوح الهی العرب شروع کرده، حالا خودش و بچه هاش اینا مرکز فسق عالم هست. کسی چه میداند چه خبر؟ بازم بترسونم اتون، علی ابن ابی حمزه بطائنی شاگرد موسی ابن جعفر است. از این شاگرد تنبلا هم نیست، از شاگردهای تراز اولیست که وکیل موسی بن جعفر شده، مسلم فقیه بوده، پیر مرد شد، امام رو به زندان انداختن. 30,000 درهم، نه دینار نه طلا، درهم، 30,000 دینار دستش بود. موسی بن جعفر به شهادت رسیدن، آقا امام رضا امامن، خب باید بیاد بگه آقا شما امامین، این 30,000 درهم هم خدمت شما. از رزالت می آمدن می گفتن که مگر علی ابن موسی رضا امام نیست؟ می گفت من نمی دانم، چون می دانست که امامن، نمی خواست بگه نه چون می دانست امامن. می گفت من متوقفم، فتنه واقفیه در شیعه اینا، من هنوز مرددم. حضرت رضا فرمودن به خاطر 30,000 درهمیست که دستشه، دلش نمیاد 30,000 درهم رو به من بده، که اگر میامد به امام رضا میگه واقعا دل من بدبخت گیر این 30,000 درهم، اینو من ببخشید، میبخشیدن بهش. به خاطر 30,000 درهم انکار امامت علی ابن موسی رضا کرد. شلمقانی شاگرد 2 یا 3 امامه، امام هادی، امام عسکری، زمان غیبت و صغرا هم هست، از بزرگان شیعه است، از 4-5 نفر اول شیعه است. امام زمان که حسین ابن روح رو به نیابت خاصه تعیین کردن حسودی شد، به دروغ گفت نخیر منم وکیل خاصه حضرت، حضرت ولی از نامه دل لعنت بر او نوشتند. من حیا میکنم روی منبر عرض بکنم که حکومت او رو گرفت و به جرم واقعی که مرتکب شده بود، به چه جرم شنیعی عاقلان را اشارتی کافیست که با او انجام شده بود، پیرمرد را کشت، از بزرگان شیعه. اینش میبینه انسان میترسه که وای چه کسانی لغزیدن. چو گل بسیار شد پیلان بلغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. و هنوز دام ها هست از ریاست ها، از حب شهوت، حب ثروت، حب نام، حب نام، حب حکومت ری. ایمان مستودع. پس برخی زود آمدن، برخی و دیری ماندن، اما رفتن. ماندن مهمه، بودن خیلی مهمه. خدا رحمت کند حکیم ابوالقاسم فردوسی را، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. سلحشور بوده و انصافا فردوسی، جایزش بهش ندادن که این رافضیه، رافضی یعنی شیعه 12 امامی. اون هم این شعرها رو گفت که گرت زین بدایت گناه نباشد به جز، هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او خارتر در جهان زار کیست. به سلطان محمود داره طعنه میزنه، هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او خارتر در جهان زار کیست. گرت زین بدایت گناه من است. بعدت میاد که من مدح امیرالمومنین گفتم، آخرش رو گفت چقدر تون گفته، بی خود نبود سلطان محمود، حکم داد که باید بکشنش و این فراری شد تا آخر عمر. نباشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش به سوزد تنش. تو به من عیب کردی که من مت اهل بیت میگم، من کجا مت اهل بیت کجا؟ منم بنده اهل بیت نبی، من مت علی نمیگویم، ستاینده خاک پای وسیع. بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. پس بودن در خانه اهل بیت افتخاره. فیض کاشانی گفت عزت کون و مکان خدمت اهل بیت است. خاکساری بر این درگاه شهسواری می آورد. اما تا کی می مانی؟ تا کی می مانی؟ تا کیش وحشت داره. گفتم آقا چه کنم، می ترسم که از جمله کسانی باشم که روزی از دست میدهم، چه باید بکنم؟ فرمودن عین این سوال رو از امام صادق کردند. امام صادق فرمود اگر میخواهی ایمانت مستقر باشد، بعد از هر نماز بگو رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالکعبه قبله و بالقرآن کتابا تا به آخر. اللهم اینی رضیت بهم ائمه فرزانی لهم. برخی دیگر زود آمدن، دیر ماندن تا پایان ماندن.
سلام خدا بر حبیب الحبیب حبیب ابن مظاهر. من هر وقت به ذریح حبیب میرسم بهتون بگم چه حالی به هم دست میده. هر چی میخوام زیارت بخوانم فقط میگم یا حبیب الحبیب، تو حبیب حبیب خدایی، تو حبیب حسینی. همه میگن حبیبی یا حسین، تو حبیب حسینی. آه تو کی هستی؟ یا حبیب ابن مظاهر. به 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 امیر المومنین قسم الان میگم پوست بدنم میلرزه از شوق حبیب. حبیب حبیب تو چه کردی؟ از خردسالی در مدینه، از نوجوانی مسلمان، همبازی امام حسین. در زمان پیغمبر یک جوان موفق عابد و زاهد و جنگجو، همه جا کنار امیرالمومنین. بعدها در رزمهای سخت فتنهای زمان امیرالمومنین، نبرد با ناکسین و قاستین و مارقین در کنار امیرالمومنین، همیشه در کنار امام مجتبی. 10 سال امامت امام حسین، شیعه واقعی امام حسین، کسی که وقتی امام حسین بالا سرش آمدن امام زمانه یک کسی همچین جمله‌ای رو بگه آسانه. فرمود خدایت رحمت کند حبیب، شبی یک ختم قرآن میکردی. الله اکبر الله اکبر. امام زمان یک کسی بهش بگن شبی یک ختم قرآن میکرد. معروف در تمام عمرش فکاهی و لغو و بیهودگی نمیگفت و بیهوده نمیخندید، اما شب آشورا پیره مرد عبراش رو پیشونش افتاده میدیدن میشنگه شوخی داره میکنه. گفت بهش گفتم حبیب تو کد و عمرت شوخی نمیکردی، حالا امشب شوخی گرفته. گفت چی میگی؟ فقط امشب مونده، امشب شب فرار است، روز وصال فرداست، میدانی فردا کجا داریم میریم؟ تا بکی در این قفس بازی کنیم؟ وقت آن آمد که پروازی کنیم، جامه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. میدانی کجا قرار بریم؟ میدانی مهمانی کی خواهیم شد؟ مهمان پیغمبر. میدانی کی بهش ما خواهد گفت به تعبیر من دستتون درد نکنه فاطمه زهرا؟ چی میگی؟ از کی آمد تا کی ماند؟ 2 سالگی در کنار امیرالمومنین. من یک شعری دارم: ای زاده یاسر و سمیه، ای شیر. آقایان زیارت عمار در رقه حلب سوریه حتما برید، چیزی اگه از امیرالمومنین میخواید برید از عمار بگیرید، برید بگید ای پیر یار غلام امیرالمومنین، میشه ریشه تو پیش امیرالمومنین برای من گرو بگذاری؟ ما رفتیم کردیم شد. ای زاده یاسر و سمیه، ای شیر عمار، علا صحابی پاک و دلیر، در خدمت مصطفی شبامت تی شد، در یاری مرتضی علی گشتی پیر. 92 سالش بود. آقایانی که ریشتون سفید شده در خانه امام حسین، خوشحال باشید، خیلی خوشحال باشید. اگه مرگتونم زود بهتون برسه موفق شدید، چون خود به حسین نگه داشتید. پیر شده، فرتون، شیعه است، دلباخته امیرالمومنین. اما پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین باش شوخی کردن، گفتن آه ولی پیر شدی. گفت فی ولایت که یا امیرالمومنین، در ولای تو پیر شدن. فرمون بقید بقیه فی که بقیه، هنوز این نفسی دارد باقیست. گفت همون هم به فیلان تو یا امیرالمومنین. خیلی خوشحال باشید. والله به ارباب امام حسین قسم، من این ریسفیدای هیئت ها رو که میبینم حسرت میخورم، میگم خدا یعنی میشه ما پیر بشیم اما محبت حسین رو مثل اینها در دلمون نگه داشته باشیم. دیشب یا پریشب بود تو هواپیما میگفتم خدایا میشه اجازه بدی من 40 سال روزه بخوانم؟ چون پیر مردهایی رو میبینم، آقای موسوی درودی را نمیدانن، حتما میشناسید آقای موسوی درودی، بسیار حالشون خرابه این روزها، سرطان دارن و بسیار حالشون خرابه. وقتی این پیر مرد رو نگاه میکنیم، سید محترم 70 سال گفته السلام علیکه یا آبا عبدالله، 70 سال دل مردم رو برای عزیز زهرا لرزونده، 70 سال داره مردم رو به امیر المؤمنین گره زده. خدایا عنایت کن، مگیر از من مقام روزخانی رو.
یک عده دیر آمدند، خیلی دیر آمدند، یک عمر دور بودند، ملعون یعنی دور، بسیار ملعون بودند، در صف دشمنان اهل بیت بودند، اما عاقبت نیک، الهی عاقبت محمود گردان، عاقبت آمده، دم آخر آمده. اینا چقدر خوشبخته. السلام علی زهیر ابن قین. زبیر رو گفتیم، زهیر رو ببینید. زهیر کان عثمانی، یا نه اینکه بی طرف بود، یه وقت طرف بی طرفه، یه وقت از صف دشمنه. از زمان پیغمبر تا عاشورا چند ساله؟
50 سال.
50 سال تا 10-15 روز قبل از عاشورا کان عثمانی یا دشمن امیرالمومنین بوده، یعنی در زمان خلافت امیرالمومنین دشمن امیرالمومنین بوده، در زمان امامت امام مجتبی 10 سال دشمن امیرالمومنین امام بوده، حتی در 10 سال امامت امام حسین دشمن امام حسین بوده. اما خدایا تو که هستی، خدایا تو که هستی، حسن تقدیر رو ببین. در یکی از منزلها همه تون شنیدید حسن تقدیر، در یک منزل با امام اتراق کردن، توی منازلی که امام می آمدن، حالا هر 50 کیلومتر باید یه جایی اتراق کنن، اتراق کردن. زهیر هم اتراق کرده، در مقاطع و در تاریخ دارد که اینقدر دشمن اهل بیت بود که نمیخواست امام حسین رو ببینه، کانا یک ره کراهت داشت از دیدن امام حسین. یعنی وقتی بهش خبر دادن که اینجایی که ما اتراق کردیم حسین ابن علی هم اتراق کرده است، کراهت داشت. داره قضا میخوره، زنش سر سفره است و برخی از اولادش، حالا یا اولادش بودن یا بستگانش. پدر و مادرم فدای ذریح تو، علی اکبر و حسین. آقا علی اکبر رو فرستادن، صدای نازنینش از پشت خیمه زهیر بلند شد، یا زهیر ابن قین عجل الحسین. بیا ببین آقا امام حسین چی کارت داره، فدای صدات برم آقا جان، قربون ذریحت برم، عشق نمیگذاره حرف بزنم. به به، چقدر اون کنج اون زری، اون کنج اون زاویه چه صفایی. صلی الله علیه. یه چیزی آقا بزرگتر رو اجازه بدن، من به این رفقای جوونم که دیوانه امام حسین ننی خاطره نقل کنم، بعد برای شما حرف میزنم. یه سفر رفتم کربلا اوایل زمان صدام، یعنی دو تا خانوم آذری، چه سلیقه ای ببین، دو تا خانوم آذری زمانی که زن و مرد می توانستن بچرخند دور زری، اومدن تو این زاویه قبر حضرت علی اکبر یک دونه گهواره انقدی درست کردن در تبریز، 4 تا بند، 2 تا بندشو به این گوشه زاویه زری بستن، 2 تا بندشو به این گوشه زاویه نشستن، میگن علی لا لا علی لا. تمام حرم رو به هم ریخت. چرا بالر نمیخوابی؟ گمانم تشنه ی آبی. علی جان از چه میتابی؟ به تو گفتم مکن گریه، نگفتم قهر کن با من. به تو گفتم بخواب اسکر، نگفتم نگو تا این حد بیوشی. یا زهیر ابن قین عجب الحسین. لغمه تو دستش مون، جواب بدم؟ نمیخوام اصلا ببینمش. جواب ندم، بالاخره سید العربه، شخصیت عادی که نیست، نمیتونم جواب ندم. گاه یک زن انسان رو به جهنم میبرد، گاه یک زن انسان رو هول میده توی بهش. او معطله، زنش سیه زد، وای حکه یا زهیر ابن رسول الله ودوک، بلند شو پسر پیغمبر صدا بزنه. زنه رو تکون داد، تکون خورد، از زنش خجالت کشید، تکون خورد، بلند شد با کراهت رفت به طرف خیمهش. آخ چه خیمه ای، من که حیا میکنم از امام زمان بخوام. جوانها شما امروز امام زمان قسم میدید به حق زهیر، بگید آقا میشه یه دفعه هم تو منو دعوت کنی؟ زهیر 50 سال دشمن بابات علی بود، من از وقتی که بچه بودم سنگ علی رو به سینه زدم. ای خدا الحمدلله محبت علی داریم، صبح محرم نشستیم از علی و از اولاد علی میگیم الحمدلله. چی کم داریم واقعا؟ الحمدلله الحمدلله. کسی از آقایان مراجع عظیم قم چقدر مریض، خودشون خانمشون فلان خیلی گرفتار، هر وقت خدمتشون میرسم میگم آقا چطورید؟ بهترین. شما یه لبخند عجیبی، میگن آقای واونیان الحمدلله. هر چی فکر میکنم میبینم لایق محبت اهل بیت نبودیم، همینجوری بهمون دادن. چی کم داریم؟ نبودی قابلت این دل، ولی لطف تو را نازم که بر دلجویی ما جا در این ویران سرا کردی. وارد خیمه شد. چی شد؟ برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد چه کرد. مدتی طول کشید، هیچی در اون خلوت نیست، هیچی نیست، اوس و امام حسین، زنش هم نگران، دوروبریاش هم عثمانی بودن دیگه، اونا هم نگران، هم پادکیاش، همه منتظر ببینن چی میشه. از خیمه که بیرون آمد دیدن صورتش گل انداخته، واقعا توی مقاتل داره، صورتش سرخ شده از شادابی، شاد. گفت مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم. اصلا یه حالی دیگری داره راه میره. آمد به طرف خیمهش، در خیمه رو کنار زد، زنش اومد به استقبال. چی شد؟ چی کار داشتن؟ گفتن خدایت خیر بدهد، منو راه انداختی، برو برو به سمت پدر و مادرت. به اونها هم گفت ثروتم رو چه بکنید، ثروتمندم بوده وضعی داشته، برو. من دیگه حسینی شدم، عثمانی بودم، حسینی شدم. خیمه مرا کنار خیمه ابی عبدالله بزنید. آقا بنده سالها خمار این بودم. ای بابا چی گفتن امام حسین بهشون؟ تو چی کار کردن با دلش؟ سالها آخرش رسیدم دیدم بله یک جایی دارد. کسی از زهیر همون چند روز بعد پرسید چی شد؟ حضرت علی 50 سال دشمن علی و اولاد علی عثمانی، یهو آمدی. زهیر در روز عاشورا میتوانم جرأت بکنم بگم بعد از بنی هاشم و حضرت ابوالفضل اول شجاع یا یکی از اولین شجاعان قوغا کرده روز عاشورا. 3-4 بار رفت گفت آقا اجازه بدید من برم خطابه بخوانم بر علی. اونقدر خطابه خوان که امام حسین آمدن به دوشش زدن، گفتن زهیر خدایت خیر بدهد، شکم اینا از حرام پر شده، بلا تأثیر نمی کند. در روز عاشورا 2 نفر تیر به سینه‌شون و صورتشون گرفتن تا عزیز زهرا نماز بخواند، یک سعید ابن عبدالله، 2 زهیر. قوغا کرده روز عاشورا، یک عشق بازی عجیب و غریبی از زهیر سر زده که عجیبه واقعا. چه میکرده امام حسین؟ چند مرتبه در عاشورا دعاش کردند دشمن دیرینه را؟ چی گفتن بهش؟ مگر گشتیم پیدا کردیم، جوینده یابنده است. بله. ازش پرسیدن چی شد؟ گفت سالها قبل در زمان جنگ ایرانیان با اعراب و اسلامیان ما رفتیم یک منطقه از آذربایجان رو فتح کردیم، من هم جزو جنگجویان بودم، سلمان هم در کنار ما بود. وقتی اون شهر رو فتح کردیم، زرتشتی ها مسلمان شدن، حالا فتح کردیم، من خیلی خوشحال بودم که شهر رو مسلمان کردیم. سلمان به من گفت خیلی خوشحالی که حالا اینجا رو فتح کردید؟ گفتم بله. گفت لازم نکرد انقدر خوشحال باشی. چرا؟ گفت برو خوشحالیت برای روزی باشد که حسین پسر پیغمبر در بین این امت غریب میماند، او را ذبح میکنند، لب تشنه همین امت میکشد. اگر اون روز توانستی جانت رو فدای حسین کنی، اونجا خوشحالی داره، برو. گذشت، من هم از یاد برده بود، کامل از یاد برده بود، واقعی بود و قصه ای تمام شد. به محض این که اون دم وارد خیمه حسین شدم تا گفتم السلام علیک یا ابن رسول الله، فرمود و علیک السلام ای زهیر ابن قین، به یاد داری آنچه سلمان به تو در فتح آذربایجان گفت؟ بدنم لرزید، به یاد آوردم، وای افسوس که عمری به یه اغیار دویدی و از راه بماندم و به مقصد نرسیدم. این آقا امامه تا به حال اشتباه کرده. گفتم به ابی انت و امی، جانم رو فدات میکنم، بله سلمان به من گفته بود می آیم، فمعکم معکم با ما خیر کن. در روز عاشورا اونقدر ایستاد، شب عاشورا شد، عرض من امشب امروز طول کشید، مثل این که عذرخواهی میکنم، ضعف نمیگذاره تون تون صحبت کنم که وقت کمتر بگیر، از طرف حیفم یه بعضی چیزها رو نگه. شب عاشورا شد، همه تون شنیدید، بهتر از من هم میدانید، یک قصه نیست سخن عشق، وین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. فرمود مشعله ها رو خاموش کنی، کسی خجالت نکشه، کرم رو ببین، اگه میخواد بره خجالت نکشه. بعد شروع کرد التماس کردن، اول دعا کرد خدا خیرتون بده تا اینجا همراه من آمدی، پیغمبر به شما عوض بده، من بیعتم رو برداشت، فردا کار ما با این قوم به جنگ خواهد کشید، من کشته خواهم شد، از شما تمنا می کنم بروید و جانتون رو نجات بدهید، شما رو ملامت نمی کنم اگر برید، اما اگر خواستید برید اونقدر دور برید که فردا وقتی صدای استغاثه من بلند میشه نشنوید، که والله کسی که صدای استغاثه من را بشنود و جواب ندهد طعمه جهنم است. اما برید، یه جمله داره باور کنید دل انسان پاره پاره میشه، فرمود بیایید برید، هر کدومتونم دستی که از این جوانای بنی هاشم بگیرید ببرید، اینا رو به صور ببرید. یه جمله گفت همه به گریه افتادند، فرمود اینا اگر منو بکشن کسی کاری نداره، بذارید من کشته بشم، شما برید جان خودتون رو نجات بدید. به به، اولین کسی که بلند شد که بود قمر بنی هاشم، چه گفت؟ بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. بابام روزی که رفت به خواستگاری مادرم به عقیل گفت پسری میخواهم که یاری حسینم بکنه، کجا برم؟ مادرم گفته قل آمد باشد، بابام تا دم آخر گفته به جای من در کربلا باش. آخیل فرمی زنیه دارم بشه فدای اسمت، اسم دل میبره قبر بنی هاشم. نفر دوم حبیب بلند شد، حبیب همون رو میگه. سومین نفر آقا کی بلند شد؟ زهیر. زهیر بلند شد، والله ابن رسول الله تا دیروز دشمن بوده، دوست داشتم، هزار جان میداشتم، من رو در راه تو با شمشیرها ریز ریز میکردن، بعد آتش میزدن، والله دوست داشتم هزار و یکمین بار زنده بشوم تا فدای تو بشوم، به سوزان عشق جان پیکر از من که آتش از تو و خاکستر از من، بکش من را در خونم به غلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. دعاشون کرد، فرمود خدایتان خیر بدهد، از اولین و آخرین مثل شما نه آمده نه خواهد آمد، تمام شهدای شیعه در طول تاریخ یک موی علی اکبر حسین نمی شود، تمام شهدای شیعه بند کفش قاسم ابن حسین نمی شن، ولو که شهیدن و تاج سر ما و خدا ما رو با شهدا محشور کنه، حواس جمع میشه کجا کربلا میشه. دعاشون کرد. از اولین و آخرین به مانند شما نیامده، من اصحابی ابر و اوفا و پرتعصب تر از شما نسبت به ما اهل بیت سراغ ندارم. اکنون که ایستادید و مردانه ایستادید، بدانید فردا همه شما کشته خواهید شد. مردان خدا پرده پندار دریدن، این پرده ها کنار، ببینید به کجا خواهید رفت. همه مبهوتن، پرده رو زد کنار، گفت ببینید به کجا خواهید رفت. میستید بیستید ببینید کجا میخوام ببرمتون. همه از شوق در پوست نمی گنجن. پرده رو بست، دیدن یه نوجوان، الهی قربونت برم، 12-13 ساله، ماه روی تو را بدیدم، تشبیه به ماه کردم، تو خوبتر زباهی، من اشتباه کردم. نسخه دوم جمال امام حسن از ته خیمه بلند شد. 12-13 سال، مانو تو صورتش نیست. امو جان، اما امو جانم، بنیه پسرم، باباش امام حسین هم دیگه، این 2-3 ساله بوده پدرش رو کشتن، جگر پدرش رو پارون باری کردن، امام حسین بزرگش کردن، بهتر از پسرهای خودشون بهشون رسیدن، همیشه رو دوش امام حسین بوده. خدا میداند از محبت امام حسین داغ فراغ امام مجتبی رو و خاطرات کودکی رو با قاسم چی میکرد، جبران میکرد. بنیه پسرم جانم، یهو بود خیمه رو گرفت، چی میخواد بپرسه؟ پیر مرد و حبیب و برهی رو نگاه میکنن به این جمال ما بشت. منم فردا کشته میشم. بغض که روی امام رو گرفت، چشماشون پر اش شد، سر مرد رو پایین انداخت، بود خیمه رو گرفت. به نظر من قلب علی اکبر و علی ابوالفضل ریخ پایین، همه قلبشون ریخ پایین. عجب سوالی کرد، آقا فرمودن همه کشته میشید، آیا این کشته خواهد شد؟ بگین نازنینی. همه دل واپس، نگران جواب امام. عمش هم پشت خیمه داره میشه، صدا به خانم ها میرسه، مادرش. علی اکبر مبهوت، اونم منتظر ایستاده، سر امام پایین. تصور بکنید بریم تو خیمه امام حسین، شما خدا خیمه‌گاه قسمت کنه، سر امام حسین پایین، بغض گلوشونو گرفت. بعد از اندکی اون چهره رو، اون سر رو، به جمال خداست، بلند کرد، خیره نگاه کرد، فرمود پسرم همه تو میدانی چی کن، مرگ در نظر تو چگونه است؟ مرگ در نظر ما چگونه است؟ مرگ در نظر بدون درنگ در راه شما. امام حسین هم بدون درنگ جواب داد. همه به این جواب و سوال دارن درون خیمه نگاه میکنن و همه مضطرب. در راه شما، فرمود نعم، بلا فاصله جواب داد اهلا بل العسل. خدا میدونه این جمله با دل امام حسین چی کرده، خدا میدونه با دل ابوالفضل چی کرده. حبیبش میگه مرحبا، مرحبا پسر مجتبی، الحق پسر حسن هستی. علی اکبر گفت جان، عجب جوابی، اهلا من الاصل. خب حالا اهلا من الاصل رو گفته، منتظر جوابه، همین ایستاده منتظر جواب. آقا شروع کردن به گریه کردن. فبکا ابو عبدالله و قال نعم، بله پسرم تو هم کشته میشوی. آقا این عبارت رو امام حسین نسبت به احدی نگفتن، اما بعد از این که به بلای سختی دوچارش، امام حسین در این مقتل هیچ کسی نگفته به بلای سختی دوچار میشی، چی کار کردن با این پسر؟ مگه باور کن اگر همین جمله رو بگیری باید بری تو خلوت خود با همین جمله گریه کنی که مگه چی کار کردن؟ علی اکبر رو ریزیز کردن اربن اربا، اما امام حسین نگفت بلای سخت، چی کار کردن؟ خیلی خوب، از شب شنیده که قرار کشته بشه در راه عموش، خوشحاله. میدونی چرا؟ الله اکبر از این جمله، چون هر بچه یتیمی دوست داره باباشو ببینه یک روز. هر بچه یتیمی میاد از مادرش سوال میکنه، از عموهاش سوال میکنه، از عموهاش بابام چه شکلی بوده،
خوشگل بوده، بابات یوسف زهرا بود، تو کوچه که می آمد راه بندان می شود. چجوری بود بابام؟ کریم، کریم، نمیدونی بابات چقدر کریم بود. شوق پدرش،
اون زمان عکس هم که نبوده، الان بچه یتیم میگن این بابات،
این بابات، شوق دیدن پدرش تو دلش تا صبح. از صبح منتظره، صبح میخواد بره. پسر امام مجتبی کان ادبه، وقتی علی اکبر هست که عروش نمیشه بره بگیم من بابا باید برم، دیر دیرش میشه، اما به ادب ایستاد. علی اکبر لب دیز دیز شد، پسران زینب رفتن، همه رفتن، همه رفتن، این همینجور منتظره که نوبت خودش بشه و بی ادبی هم نباشه. موند عموش امام حسین و عموش عبد هست. دید حالا وقتش، آمد جلو یه لا پیراهن عربی به اون نازنینی. اما آقا یه چیزی بگم، باید برو بسوز. از وقتی علی اکبر کشته شد، ارباب مقاتل نوشتن دیگه عشق امام حسین بند نمیشد، نگاه میکرد اما نگاه نمیکرد، چشم جای دیگری بود، عشق همینطور میریخ، حرف میزد اما مشخص بود دل جای دیگریست. گاهیم زیر لب همینطور، حال بعد از اون که سر علی، گاهیم زیر لب هی میگفت بنایه علی بابا رفتی، بنایه قتل بود کشتن بابا. گاه میاند باز بابا یه جسد تو قیبه شهر صورتش رو برده بسید بابا یه اما نه اتعزن علی اجازه میدهی برن فرمود نه دیشب به من گفتید من کشته میشم، شما به من قول دادید خب برم دیدم بابام، فرمود نه. با این که خودش گفته چرا میگفت نه؟ آقا دلش نمیاد بگه برو، چطور دلش میاد بگه برو پلپل شد، اما اجازه بدید. فرمود نه نمیذارم برید. فجر یا قبل و رجلایه و یدای افتاد با گریه پای آور ببوسید، اقباید میشد دست هوا رو ببوسید، اما رو برید برم بیتاب کرده امام حسین. فرمود برو، برو عزیزم، برو زینب خواهرم، جوشن بیار. آخه باید بره بجنگه، جوشن آوردن بزرگه برای تن نازنینش، نازنینه خود آوردن برای سرش بزرگه، ای واو اینا، چکمه برای پاش بزرگه، نمیدن خود نمیخوره به سرش، همینجور گریه میکند امام حسین. نگهش داشت، پسرم واسطا، عمامشون رو برداشتن خوب محکم سرش رو پیچیدن به جای کلاه خود. امام میداند به سر این پسر چی خواهد آمد. مرحوم عاشق جعفر مینویسد انقدر عمامه رو پیچید، این حرف از عاشق جعفر شوشتریه، میگه این پسر اونقدر زیبا بود. امام حسین یه لای عمامه رو باز کردن به طرف گونهش آویزون کردن. عاشق جعفر میگه چرا؟ میگه میخواست این گلش رو چشم زخم بزنه. شمشیرم دستش، یه لا پیراهن، نمیخوام، میخوام منم کشته بشم. یه پیراهن نازک آمد بره، دیگه شوق در دلشه برای دیدن باباش، اونقدر به فکر باباشه یه لحظه غفلت کرده که یه باباش هم امام حسینه، باباش امام حسین. آمد سوار اسب بشه بره طرف اسب، یادش رفته روبوسی کنه، خداحافظی کنه. امام حسین فرمودن قاسم، برگشت دید امام حسین میگه تایب بزرم خودش آزاد برگرم دست آن دور یاد برگرم او ببوس امام حسین ببوس قرار ببوس یاد برگرم فبکی یا ساعتم. آقا امام حسین بالا سر علی اکبر داد میزد، امام حسین داد میزد، امام حسین بالا سر ابوالفضل گفت کمرم شکست،
اما امام حسین در هیچ نقطه ای از نقاط عاشورا قش نکرده. این چه محبتی بوده از قاسم ابن الحسن در دل امام حسین؟ ارباب مقاتل همه نوشتن فبکی اون ساعتن، هر دو اون غم گریه کردن، حتی قشی علیه ما امام حسین هم قشی علیه ما. خب حالا باید سوار اسب بشه، من دلم میگه تو مقتل ننشته، یه بچه 13 ساله رو که نمیشه سوار اسب بشه، من دلم میگه عموش اول فرس اون روز اول فرس شد. بر فرس توند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. این تن کرونی فعن ابن الحسن سبت النبی مصطفی المؤتمن امیری حسین و نعم الامیر به حق الحسین به حق الحسن و الحسین و لا سیما به مولانا قاسم ابن الحسن اجل لولیک الفرج. خدایا عرض ارادت ما را امروز به امضای قبولی حضرت زهرا ممهول بفرما. سلام عرض تسلیت ما را به محضر ولیت ابلاغ بفرما. ریشه وهابیت و یهود را به دست امام عصر به دعای امام عصر از زمین برکن، شرشون را به خودشون برگردان. محضر کریمه اهل بیت حضرت معصومه صلوات تقدیم.